الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. امروز روز شهادت امام حسن مجتبی هست و خدمت دوستان تسلیت میگم. بنای ما اینه که تو شهادت ها چند تا کتاب مرتبط با ائمه معرفی کنیم خدمتون. ما روزه بلد نیستیم بخونیم، یه از ثوابش محرومیم، حتی این کاری که بلدیم انجام بدیم شاید مقبول باشه. متاسفانه قصه پرغصه امام حسن ادامه داره. الان کتابا رو برید بگردید ببینید تحلیل زندگی ایشون، کلمات ایشون، فضای ایشون هنوزم که هنوز خیلی جدی نیست، کما اینکه ائمه بعد از امام حسین علیه السلام هم همینطوره، امام سجاد علیه السلام هم بابر. الان به شما بگن یه رو درباره مثلا امام فرسانی مثلا امام باقر صحبت کنید شاید نتونید همینجوری ها، ولی درباره امام حسین علیه السلام الحمدلله تا روزهای خوبه، بعد نیست. میخوام بگم بقیه ائمه هم باید به همین شکل آدم کار کنه، چون هر کدوم معارف و مطالب خیلی عالی. حالا حداقل من چند تا کتاب از باب اینکه ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو دیگه درسته، از این باب حداقل چند تا کتاب. یه کتاب خیلی خوبی هست که کلمات امام حسن علیه السلام رو جمع کرده. حداقل ما درسته موضوعه هایی هست که کلمات معصومی رو موضوعی میخونیم، ولی خیلی خوبه که هر امام به امام جداگونه رو کلماتشون کار کنه. حالا برکات معنوی و اخلاقی خودشو داره، ارتباط قلبی رو خیلی در واقع بالا میبره. کار خوبی که کرده نشر دارالمعروف، اومده یه کتابی زده به اسم موصوفات و کلمات امام الحسن علیه السلام دارالمعروف، که تقسیم بندی جالبی هم داره. یعنی تبلیغ کتابش اینجوریه که اومده یه بار جزء اولش کلمات امام حسن علیه السلام رو به حسب تاریخ تفکیک کرده. چجوری؟ گفته کلماته فی زمن النبی، کلماته فی زمن ابیه علی علیه السلام، کلماته فی زمن امامته. خیلی قشنگه، یعنی از جهت تحلیلای تاریخی اینا به درد میخوره. خیلی وقتا در واقع برای شناخت دقیق سیره اهل بیت که در نتیجه بخوایم تبعیت کنیم و پیروی بکنیم، اینجور اطلاعات که کدوم مثلا سخن کی بوده تو چه، چون زمان پیامبر با زمان امیرالمومنین با زمان خود امامت ایشون خیلی زمین تا آسمون شرایط فرق داره، مقایسه اینا خیلی چیزای جالبی دستتون میده. یه جزء ثانیش اومده بحث رو موضوع همون فضای معروف که مثلا موضوعی تقسیم کرده، بعد بحثای عقایدی اخلاقی نمیدونم احکامی اینا رو جدا کرده. این کتاب خیلی کتاب ارزشمندیه از باب اینکه خب کلمات مستقیم خود حضرت دارالمعروف بر وابسته به در واقع همین پژوهشگاه باقرالعلوم. کلا بدونید این پژوهشگاه باقرالعلوم خدا خیرشون بده، واقعا کار بزرگی که کردن. من بقیه کاراشون رو در واقع دیدم که اصلا تمرکز کردن روی ائمه. مثلا فرض کنید اومدن همین احادیث ائمه دیگر هم این کار رو کردن، اگه اشتباه نکنم مثلا امام حسن عسکری، امام هادی، امام جواد علیه السلام، همه اینا رو تفکیکی کلماتشون رو جدا کردن. این خیلی عالیه. یه کار خیلی خوب دیگه هم کردن، کتاب دیگه نوشتن به اسم مقتل معصومین، سه جلد این کتاب مقتل معصومین، خیلی کتاب خوبیه، حتما این هم بگیرید. همین نشر معروفه، اینا همه در واقع پژوهشگاه باقرالعلوم انجام داده و نشر معروف چاپ کرده. نشر معروف این سه جلدی مقتل معصومینش، جلد یکش چهار تا از معصومینن: رسول خدا صلوات الله، فاطمه زهرا سلام الله علیها، امیرالمومنین علیه السلام و امام حسن مجتبی. جلد یکش. جلد دوش مخصوص امام حسین علیه السلامه. جلد سهش امام سجاد دیگه تا امام حسن عسکری، تا فکر کنم دور امام زمان هم تو اون جلدش اون روایاتی که مربوط به مثلا موقع شهادتشون شاید آورده باشه. حالا اسمش هست مقتل معصومی، یه روند واحد هم داره. حالا قسمتیش که به امام حسن مجتبی علیه السلام رو بخونم، همش تقریبا فصل بندی برای همه ائمه این فصل بندی رو داره. مثلا فصل 1 پرتوی از شخصیت حضرت، فصل 2 رنج ها و اندوه های حضرت، فصل 3 پیشگویی شهادت حضرت، فصل 4 وصیت های حضرت، فصل 5 لحظات احتضار حضرت، فصل 6 چگونگی شهادت حضرت، فصل 7 مثلا شیوه دفن و اینا، فصل 8 حوادث پس از شهادت. اینجوری همه معصومین رو تقریبا همچین دسته‌بندی کرده. خیلی اینا خوبه، یعنی قشنگ شما انگار میرید تو دل اون واقعه. بعد به هر حال یه عده کار جمعیه، یه عده از محققینن تا حدی در واقع قابل استناد و قابل اعتمادم هستش. اینم خیلی خوبه. یه کتاب هم مثلا مستقل هست درباره در واقع زندگی ایشون که آقای عمادزاده نوشته، زندگانی امام حسن مجتبی اسمش همینه، که نشر اسوه چاپ کرده. نشر هم معروف به نشر اسوه است. تقریبا جزء کتابای اصلی درباره زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام که دیگه مفصله، دیگه مقاطع مختلف زندگی ایشون و مسائل مختلف رو آورده. این کتاب کتاب در واقع مفصلیه. کلا موضوع خاص صلح امام حسن هم میدونید محل بحث و گفتگو زیاد، تحلیلش که چی شد و اینا. خود حضرت آقا مقام معظم رهبری یک کتاب ترجمه کردن که حالا اون هست، کتاب مختلفی. حالا این که دم دست من بود آوردم، فلسفه صلح امام حسن مجتبی برای علی راجی، فلسفه صلح امام حسن مجتبی نشر همین جامع مدرسین چاپ کرده. چون جامع مدرسینه معمولا کتابای خوبی به نسبه داره، گفتم اینم معرفی کنم. کوتاه البته، می‌بینید فلسفه صلح امام حسن مجتبی جامع مدرسین چاپ کرده، خیلی کوتاه هم هست. کلا در مورد اینا کتابایی که مربوط به کلمات ایشون و تاریخ ایشون، ولی اون بعدی که به نظرم خیلی مهمه در واقع میشه از خیلی ابعاد وارد فضای زندگانی امام حسن مجتبی شد، ولی اون جنبه سیاسی اجتماعی زمان ایشون خیلی در واقع مهمه. همون چیزی که معروف به صلح، من میگم فقط خود موضوع صلح موضوع اصلی نیست، کلن تحلیل فضای زمانه ایشون که این فضا رو اگه یاد بگیرید بفهمید میتونید ببینید حادثه عاشورا چی شد، پیش اومد، بعد چون میدونید بین شهادت امام حسن مجتبی تا شهادت امام حسین علیه السلام چقدر فاصله است. درسته؟ درسته. این فاصله کاملا چیه؟ این فاصله یعنی این فاصله کاملا تو بستر شرایط مکان و زمان امام حسن مجتبی باید تحلیل بشه. معمولا من دیدم امام حسین مکان تحلیل کنن میگن خب وقتی که مثلا امام حسن مجتبی به شهادت رسید این حوادث پیش اومد، انگار که تاریخ از لحظه شهادت امام حسن مجتبی شروع میشه. واضحه چی دارم میگم؟ در صورتی که قبلش که امام حسن مجتبی چه شرایطی داشت. چرا؟ نکتهش هم اینه که معاویه یه طرح بلند مدت داشت، هم تو زمان امام حسن مجتبی اون اجرا کرد، هم بعد از شهادت ایشون اجرا کرد. که معاویه به درک واصل شد 6 ماه بعد حادثه عاشورا پیش اومد. این نقش معاویه توی این روند خیلی نقش مهمیه، یعنی شاید مهمتر از نقش خود یزید لعنت الله باشه. واضحه چی دارم میگم؟ که حالا کتابای مختلف و اینا تحلیل مختلفی هست. بعد این ادامه هم داره. حالا فکر میکنم میگم زمانه امام حسن رو که تحلیل کنید خیلی خوب، زمانه امام حسین و عاشورا و کربلا تحلیل میشه. مهمتر از اون برام ادامهشه که بعدش چی؟ بعدش اصلا یه جنبش، حالا بعضی اسمشو جنبش میذارن، یه جریانی پیش میاد که فرزندان امام حسن مجتبی یه ماجراهایی داره. فرزندان که میگم یعنی دیگه فرزندان و نوه ها و نتیجه، همینجوری اون در واقع کسانی که جدشون امام حسن مجتبی میشه، یه مسائل بگم، یه فتنه ها بگم، یه معضلات بگم در مقابل ائمه پیش میارن که ائمه از فرزندان کی هن؟ ائمه بعد از امام حسین از فرزندان امام حسین علیه السلام هم دیگه. بعضی از نوادگان امام حسن مجتبی ادعاهایی دارن و اون چیز معروف که درباره عبدالعظیم حسنی شنیدید، عبدالعظیم از نوادگان امام حسن دیگه، که میگن یکی از فضایل ایشون اینه که اصلا رفت خدمت امام زمان خودش و خودش رو کاملا به ایشون عرضه کرد. میدونید این جریان خب خیلی عبدالعظیم یه 100 سال این وسط یه معضلاتی تو جهان اسلام هست، یعنی تو زمانه امام سجاد، امام باقر، امام صادق علیه السلام، امام موسی کاظم، یه معضلاتی این حول و حوش وجود داره که تا شما زمانه امام حسن بعد چی شد رسید به حادثه عاشورا نشناسید نمیتونید خوب متوجه بشید که در واقع این چیزی که الان امروز معروف به جنبش حسنیان که یه جور مقابل یه جور بعضیا میخوان بگن در مقابل مثلا فرزندان امام حسین که ائمه ما باشن که اینجا خیلی تحلیل داره، متاسفانه اینقدر تو این چیزا ضعیف و کم کار شده که حد نداره دیگه من بیشتر از این نگم. یه کتاب خوبی هست، فقط خوب که میگم البته تحلیلای غلط زیاد داره و اصلا مشکلات فاحش هم داره بعضی جاها، چون چیز عجیبی که آدم تعجب میکنه، ولی خب به هر حال تو کتابای موجود تقریبا جز معدود کتابایی که به این موضوع پرداخته اصلا اسمش همینه، جنبش حسنیان. جنبش حسنیان که انتشارات مؤسسه شیعه شناسی چاپ کرده، بعضی جاهاش غلطای خاص داره ها، ولی خب حالا در مجموع حال و هوا رو دستتون میده. این اصلا مربوط به تقریبا بعد از حادثه عاشورا است، مرتبط باش مستقیم امام حسن علیه السلام نیست، ولی میخوام بگم این یه خطه. اگه این خط یعنی تحلیل زمان پیامبر، تحلیل زمان امیرالمومنین، اینا رو شاید بشه جدا انجام داد، ولی از امام حسن علیه السلام به بعد اینو باید کلن تاریخ ائمه رو باید یه پیوستگی خاصی توش دید تا تحلیل در واقع شرایط مکان و زمان درست انجام بشه. خب اون کتابی که از حضرت آقا جمع شده کتاب خوبیه، انسان 250 ساله، ولی در واقع چون صحبت‌های پراکنده ایشون جمع شده، اگر خودشون می‌خواست بنویسه و تحقیق کنه مفصل‌تر و بهتر می‌شد، ولی اون الگوی خوبیه. کتاب انسان 250 ساله الگوی خوبیه برای این پیوست نشون دادن این پیوستگی. از یه جهت بهتر از اون کتاب انسان 250 ساله کتاب همرزمان حسینه. اون کتاب از یه جهت بهتریه. چرا؟ چون سخنرانی‌های یه در واقع منسجم خود آقا توی در واقع توی یه جایی، الان حالا یادم نیست توی تهران بود کجا بود، همرزمان حسین. این مدل کارا، من کاری با محتوا ندارم لزوما، مدل کار که این پیوستگی ائمه رو بتونیم نشون بدیم، میدونید که تو کار شهید صدر هم هست، تو کار شهید مطهری هم هست، مثلا بعضیا کتاب شهید صدر یه کتاب می‌خواست تو این فضا بنویسه، یه جلدش چاپ شد، یعنی نوشته شد، جلدای دیگه‌اش بعضی از شاگردانش تکمیل کردن. اجمالا این دغدغه دغدغه خیلی مبارکیه، نشون دادن پیوستگی در واقع چه باطنی چه ظاهری ائمه. حالا ان شاءالله که واقعا محققین حوزه بیشتر بلکه خیلی بیشتر روی ابعاد شخصیت امام حسن، روی تحلیل زمانه ایشون، روی نکات خیلی جالبی لابلای زندگی ایشون هست که اینا اصلا الگو و سرمشق برای نه تنها جنبه های اخلاقی بلکه برای جنبه های در واقع سیاسی اجتماعی ماهی، که حالا جا داره واقعا مفصل پرداخته بشه. انشاءالله خدا توفیق بده ما و شما این کار انجام بدیم، بشه خدمتی برای حضرات باشه و مقبول باشه انشاءالله. به صلواتی بفرستیم. ما بحثمون رسید به حقیقت شرعیه. حقیقت شرعیه آخرین تیتر از مباحث مقدمه است که شماره 14 شماره گذاری شده. ایشون یه صفحه صفحه و نیمی بحث حقیقت شرعیه رو میگن، بزنید صفحه بعد، بعد تیتر میزنن از صحیح و العام، بعد صحیح و عام و چند پنج شیش صفحه بلکه 7 صفحه مطلبه. ببینید دوباره ایشون اون تفکر خودشو با این اعداد رسوند، یعنی این که حقیقت شرعیه رو گذاشته 14 بعد صحیح و عام و شماره نذاشته یعنی چی؟ یعنی بحث صحیح و عام و تو دل بحث حقیقت شرعیه میدونه، وابسته به حقیقت شرعیه میدونه، کما اینکه اسلام الله سر اکثر از بنا رو این کارو کرد. درسته؟ حالا به نظر ما بهتر بود صحیح و عام مثلا یه تیتر جدایی باشه و خودش موضوع مستقلیه، یعنی اینجوری نیست که صحیح و عام زیر مجموعه حقیقت شرعیه باشه. حالا توی صحیح و عام رسیدم اینو بیشتر توضیح میدم. الان ما در عرض یه جلسه این حقیقت شرعیه رو ان شاءالله میخونیم و میذاریمش کنار. ببینید حقیقت شرعیه یه بحث خیلی به یه معنا در ظاهر ساده ایه و شاید در نگاه اول بلکه در نگاه ثانوی به این نتیجه برسیم که خیلی ثمره ای هم نداره. خلاصه چیه؟ خلاصه بحث حقیقت شرعیه اینه، این الفاظی که ما توی در واقع اسلام داریم، یه سری اصطلاحات اسلام که اومد، یه سری واژه ها آورد دیگه، مثل صلات، صوم، زکات، حج، هر چی، این واژه هایی که توی احکام به کار میبریم، حالا فعلا بگید چه عبادات چه معاملات تا بعدا ببینیم چی میخوایم، این واژگان کی برای این معانی که تو شرع، یعنی سوال اینه قبل از اینکه اسلام بیاد، رسول الله در واقع مبعوث بشن، قرآن بیاد، این واژگان تو عرب بوده یا نه؟ واژه صلات، واژه حج، زکات، اینا تو عرب بوده یا نه؟ بوده. خب به چه معنایی بوده؟ آدم تو حالت اول میگه خب یه معانی دیگه داشته، مثلا زکات به معنای نمو بوده، مثلا صلات به معنای دعا بوده کلا، ولی اسلام که اومده، قرآن که اومده، واژه صلات آروم آروم تغییر معنا داده به این نوع خاص عمل که وای میسی تکبیرات الاحرام داره، رکوع داره، سجود داره و اینا، یا زکات اون برای اون چیز خاص. سوال اینه کی این اتفاق افتاد، این تغییر از معنای لغوی به معنای شرعی کی اتفاق افتاد؟ زمان خود رسول الله همون اول اتفاق افتاد، بعدن زمان امیرالمومنین بود، کی بود؟ خلاصه این اصل دغدغه اینه. حالا اینجا دو تا قول اصلی شکل گرفته، مثلا اونایی که میگن اینا حقیقت شرعیه است، اونایی که میگن اینا حقیقت چیه؟ متشرعیه است. قول به حقیقت شرعیه در مقابل قول به حقیقت چی؟ متشرعیه. حقیقت شرعیه چیه؟ حقیقت متشرعیه چیه؟ دیگه الموجز رو قرار نگاه بکنید دیگه، اشتا ظاهرا نگاه نمی‌کنید چون خوندید همه اینا رو تقریبا. این بحث حقیقت شرعیه ایشون خیلی چیزی بیشتر نسبت به الموجز نداره. حقیقت شرعیه چیه؟ احسن. یعنی متشرع یعنی بعد از پیامبر به تدریج این مثلا جا افتاده باشه، یعنی این تغییر از حالت لغوی به حالت اون معنای شرعی. حقیقت شرعیه یعنی به یه معنی حقیقت شارعیه، یعنی خود شارع، که شارع کی باشه؟ در این لفظ شارع خود شخص پیغمبر باشه، با این نگاه که چون میدونید این بحث اصلا اساسا از اهل سنت وارد شیعه شده، اهل سنت هم شارع رو خبر پیامبر میدونه. حالا حقیقت شرعیه پس یعنی در عصر خود رسول الله، که شارع خود رسول الله و خداوند، در همون موقع این انتقال از معنای لغوی به شرعی صورت گرفت. حقیقت متشرعیه یعنی بعد از پیامبر دیگه به تدریج این آروم آروم جا افتاده و معانی قبلی متروک شده. خب میگن ثمره این بحث چیه؟ میگن ثمره این بحث اینه که اگه زمان خود رسول الله باشه، ما الفاظ که تو آیات که زمان رسول الله هست و روایات خود رسول الله رو اگه قرینه‌ای نداریم بر چی باید حمل کنیم؟ این مشکل اینجاست. اگه یه آیه‌ای یه روایتی هست، مثلا واژه صلات توش به کار رفته، واژه زکات به کار رفته، واژه حج به کار رفته، ما این آیه رو چی بفهمیم ازش؟ زکات رو به معنی نمو بفهمیم یا زکات رو به معنی همون معنای شرعی بفهمیم؟ صلات رو به معنی دعا بفهمیم یا صلات رو به معنی همین صلات نماز خودمون بفهمیم؟ اگه قرینه نیست چی کار بکنیم؟ میگن وقتی قرینه نیست این بحث به درد میخوره. اونایی که میگن قائل به حقیقت شرعیان میگن باید حمله به چی بشه، اونایی که میگن دیگه واضحه دیگه، حالا بخونیم اینا دیگه همش تو المجاز بود اکثرش. ما آخرش هم میخوایم اینو بگیم آقا این بحث هیچ لزومی نداره یه حکم کلی توش داده بشه. چه لزومی داره بگیم همه الفاظ یا در زمان رسول الله، ببین اونایی که میگن شرعیه میگن همه الفاظ در زمان رسول الله دیگه نقل شده، اونایی که میگن متشرعیه میگن نه بعدشه، چه لزومی داره ما یه حکم کلی بدیم؟ این اولا این اصرار به حکم کلی دادن کار غلطیه، ثانیا اینا باید موردی پژوهش بشه. مثلا واژه صلات تمرکز کنیم ببینیم واژه صلات چیه. واژه صلات با واژه مثلا فرض کنید حج ممکنه متفاوت باشه، واژه صلات و حج ممکنه با واژه مثلا شفعه، شفعه بحثی زیر باب مثلا بی با اون متفاوت باشه. یعنی واژه به واژه فرق میکنه، هر واژه هم باید کجا بررسی بشه؟ تو اصول جاش نیست، تو خود فقه. تو خود فقه هر بابی، مثلا رسیدیم به باب بی، واژه بی و نمیدونم شراء و چه بدونم مثلا شفعه، رسیدی به باب صلات، واژه صلات و رکوع و سجود میتونید این در ببین در واقع تطور پژوهی واژگان کار خود همون باب تو فقه یه چیز کلی لزوما تو اصول نباید باشه، بگیم آقا هر واژه یا زمان رسول الله، همه واژه یا زمان رسول الله صلوات الله یا بعدشه. این حالا آخرش میخوام به اینجاها برسیم، ولی فعلا اون چیزی که معروفه رو بخونیم. لا شک فی انا نحن المسلمین، که ما مسلمین، نفهم من بعض الالفاظ المخصوصه که صلات و صوم و نحوها، نحوه ما، معانی خاصتا شرعیه. شکی نیست که ما مسلمین الان از بعضی از الفاظ مخصوص مثل صلات و صوم و نحوه این دوتا، بنویسید حج، چه بدونم زکات، همه اینا معانی خاص شرعی میفهمیم، یعنی همون معانی که دین اسلام آورده. و نجزم به ان هذه المعانی حادثه لم یکن یعرفها اهل اللغه. یه جزم داریم، دقت بکنید، میگه جزم داریم به این که این معانی حادثه است. حادثه است یعنی چی؟ یعنی لم یکن یعرفها اهل اللغه العربیه قبل الاسلام. ما اینجا خیلی با مرحوم مظفر دعوا داریم. چرا این جزم دارید؟ شما جزم دارید که از واژه صلات، ببین میگه جزم داریم که از واژه صلات قبل از اینکه دین اسلام بیاد این معنا فهمیده نمیشد. کی گفته؟ کی گفته؟ اینجا جای مهمی. ببین این کل این بس بر این پیش ورزه که آقا اسلام اومد واژه صلات و زکات و حج تو این معانی آورد. اسلام اومد که اینو آورد و قبلش عرب از اینا اینو نمیفهمیده. کی گفته اینو؟ شما میگید آقا این حرفا که میزنی چیه؟ نگاه کنید این واژگان تو مسیحیت و یهودیت مگه نبود؟ مسیحیت و یهودیت هم صلات داشتن، حج داشتن، زکات داشتن. یهودیت و مسیحیت تو شبه جزیره عربستان پر بودن، زندگی میکردن. این یه پژوهش تاریخی، نمیخوام بگم حتما این هست یا این نیست، میخوام بگم یه خیلی ساده انگاران است. میگم ما جذب نمی که اینجوری نبوده. کجا جذب داری شما؟ حرف ایشون نیست بنده خدا، حرف خیلی هست. این حرف خیلی ها خیلی حرف درسته نیست. کلی اینجا انقدر بحث تاریخی جالبی هست. اصلا تاریخ قبل از پیامبر انقدر مهمه برای تحلیل زمان پیامبر. اصلا انقدر یهودیت و مسیحیت پر بود که اومده بودن اصلا منتظر منجی آخر الزمان بودن. بعد به عربا میگفتن چی؟ همین یهودیت و مسیحیت که مخصوص یهودی ها، جالبه یهودی ها فکر میکنن منجی آخر الزمان از خودشونه، اومده بودن اینجا. به عربای جاهلی میگفتن صبر کنید پیامبر آخر الزمان ظهور کنه میزنید پدر همتون رو در دریا. هست با اینا تو تاریخ همش هست. اصلا اون دو نفر، دو تا خلیفه اول زمان پیامبر کرارن میرفتن از مخصوص یهودیا حرفای تاریخیشون رو میشنیدن که پیامبر چندین و چند بار اینا رو انقدر عتاب کرد که آقا من رسول خدا اومدم بهترین چیزا رو برای شما دارم، شما هنوز دارید میرید پیش اونا. یعنی میخوام بگم مثلا انقدر یهودیت و مسیحیت، میدونید که یهودیت و مسیحیت هم چندین تا حالا میگن تو شبه جزیره عربستان 15 16 نفر بیشتر سواد نداشتن، مثلا اون چند 17 نفر. میدونید اینا دارن خود اعراب بادی نشین رو میگن و یعنی پر یهودی و مسیحی با سواد بود اونجا. اونا کوچ کرده بودن مثلا از 50 سال 200 سال 250 سال. اینا کلی کتاب های مفصل هست. یعنی شما جز داریم که این معانی جدیدن؟ مگه یهودیت و مسیحیت اون همه واژه صلات؟ خب حالا اگه مفاید سخت بگیری بگی آقا همون صلاتی که پیغمبر آورده، پیغمبر معنی جدید برای صلات آورد یا مصداق جدید آورد؟ ببین بحث اینجا سر مصداق نیست، نکته همین اتفاقا که آقا صلات یه معناه. اینجوری نبوده که قبلش به معنای عام دعا باشه بعد که اسلام بیاد بگن نه دعا دیگه نه به معنای نمازه. یه احتمال خیلی بزرگ که خیلی هم به این قائلن تو متأخرین با پژوهش‌های تاریخی مثل آقای مددی و اینا، بحث‌های خیلی جالبی دارن که آقا اصلا صلات همین معنای شرعی رو داشته، فقط صلات در یهودیت یه مدلی بوده، اجزا و شرایطش فرق داشته، صلات تو مسیحیت یه مثلا این ور اون ور بوده، صلات تو اسلام هم این چیزی که ما الان داریم معناش فرق نمی‌کنه. دقت کنید
با این اجزا و شرایط که الان مورد قبول اسلام پیغمبران رو میگن این صلات،
میدونم این صلات مصداق معنا که نیست، دقت بکن. بحث اینجا دعوای نظر معناه، میگن آقا معنا عوض شده. حرف اینه که کی گفته معنا عوض شده؟ اونجا یه معنای لغوی داشته حالا یه معنای شرعی پیدا، میگن معنا. ببین حرفشون اینه، میگن حالا الان میرسیم میبینید دیگه، حرفشون اینه که آقا معنای صلات دعا بوده، بعد که پیغمبر اومده قرآن اومده صلات رو استفاده کرده، اولاش صلات رو یه جاهایی به معنای دعا استفاده کرده، بعد آروم آروم صلات رو اینا اینجوری میگن، بعد آروم آروم واژه صلات رو مجازن به عنوان همین عبادت خاص استفاده کرده، بعد این مجاز انقدر مشهور شده تا جا افتاده. میبینید تفکر چیه؟ یه معنا بوده، از اون معنا نقل شده، اصطلاحا از معنای لغوی به معنای شرعی نقل شده. همه حرف اینه. آقا یه احتمال مهم اینه که اصلا معنا تغییری نکرده، بلکه چی تغییر کرده؟ با همین توضیحی که دادم، مصداق متعالی شده، نه معنا. معنا همیشه صلات، حالا حداقل در بستر یهود و مسیحیت صلات به همین معنای فعل آیات قرآن هم اینو همراهی میکنه ها، که بله، یعنی اقوام سابق هم صلات داشتن. صلات یعنی عبادت مخصوص برای خداوند. بله اجزا و شرایطش متفاوت شده، ولی نه معناش. حالا نمیخوام بگم حتما این درست هستم غلطه، ولی خب اینقدر راحت نیست بگیم نجزم و که اینجوری بعد یا علی ادامه ماجرا. حالا بذارید بخونیم. ببینید همه این احتمالا هست، ببینید دقیقا همه این احتمالا هست. بله حرفم هم همینه. اگه میخواین یه تحقیقی بکنید، آقا یه موضوع پایان نامه کتابو بذارید صلات، برید تحقیق بکنید تو قواعد صلات به چه معنی بوده، تو اشعار عرب بگردید، نمیدونم تو یهودیت و مسیحیت بگردید، بعد ببینید یهودیت و مسیحیت کی اومد تو شبه جزیره، کی اسلام اومد. اسلام حالا جالبه، بعضی از این تحقیقات شده ها، نمیگم نشده، چند تا آیه قرآن قبل از تشریع صلاته، یعنی قبل از معراجه. اینا اصلا داریم، اول تو روایات مفصل داریم، صلات که اول تشریع شد مثلا یه رکعت بود، دو رکعت بود، بعد چی شد. از این انقدر قصه داریم که با یه حرف کلی بشینیم بگیم آقا همین کلیگویی تو اصول، میگم یکی از بیماری‌های متاسفانه شایع در علم اصول کلیگوییه. بشینیم کلا بگیم آقا یا حقیقت شرعی یا متشابهیه. آقا چرا کی گفته باید حکم کلی بدی؟ هر واژه‌ای برای خودش سیر خودشو داره. مثلا درباره حج چیز جالبی داریم، ما تو روایات داریم که بعد از رسول الله اهل سنت تو حج به 1001 مشکل خوردن. درباره روایتش تو کافیه، امام صادق علیه السلام درباره ایشونه که میگه در زمان امام صادق اهل سنت میومدن. خیلی جالبه اینا، این اثر فرهنگی اهل بیته. اهل سنت میومدن احکام حجشون از امام صادق یاد. به خاطر همین امروزه که امروزه احکام حج کمترین اختلافو بین شیعه و سنی داره، به خلاف مثلا نماز و روزه و اینا. چرا؟ ریشش تو اون روایت کافیه که اهل سنت میومدن از امام صادق حج رو یاد میگرفتن. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم هر کدوم از اینا مثلا بسته به شرایط تاریخی، این که حج رو در روایات کدوم امام به چی تفسیر کنیم، یا در مثلا کلمات اهل سنت به چی تفسیر کنیم، تو کلمات تاریخی و شعر به چی، اینا هر کدوم قصه خودشو داره. حج یه پرونده‌ای داره، واژه حج، واژه اینا جاش اصول نیست، جاش کجاست؟ تو خود فقه. یعنی تو خود فقه اول هر بحثی باید یه تطورشناسی تاریخ این واژه، که مثلا حج، صلات، زکات، دی، هر چی. تو اصول چی باید بگی؟ من آخرش میخوام بگم تو اصول همینا که دارم میگم باید بگید. به نظرم تو اصول باید تنبیه بدی، تنبه بدی که آقا یه همچین مشکلاتی هست. بعد یکی آخرش بگی آقا حالا فرض کن تطورشناسی تاریخی کردیم، چه فایده ای داره؟ من میگم فایده داره دیگه، فایدهش مفصله. مثلا تو حج به طور خاص روایات یا توی صلات به این راحتی دیگه از آیات و روایات، یعنی اگه بدونید واژه صلات کی برای چه معنایی بوده، کی تحولاتی پیدا کرده. مثلا صلاتی که تشریع شده به طور جدی قبل معراج رسول الله با بعد معراج چه فرقی داره، در نتیجه آیات و روایاتی که قبل معراج داریم با بعد معراج یه ظرافتای مهم، نمیگم حتما داره، حتما هم اثر داره، ولی حداقلش اینه. دقت کنید حداقلش اینه، اگر هم در فقه اثر نداشته باشد، در تاریخ تشریع و به دست آوردن سبک تشریع اسلام اثر داره. مثلا شراب از کی ممنوع شد، واژه شراب از کی اینجوری شد، در کلان، در شیوه فرهنگ سازی دین اثر داره. ببین دین فقط نیومده بگه آقا من این قوانین رو میدم دیگه خودتون برید عمل کنید، اگه نکنیدم میبرمتون جهنم، فقط این کارو نمیکنه. دین علاوه بر اینکه میخواد قوانین رو بگه، اون قوانین رو میخواد نهادینه کنه در جامعه. مثل خود آقا هست، میخواد مثلا فرض کن یه چیزی رو تو جامعه جا بندازه. مثلا سبک زندگی مهمه، چه بدم تهاجم فرهنگی غرب مهمه، نمیاد یه بار بگه آقا من یه بار برای همیشه بهتون میگم تهاجم فرهنگی خیلی خطرناکه، خیلی مهمه، مواظبش باشید. نه، هی میاد واژه به کار میبره، هی بالا میکنه، پایین میکنه، تبد مثلا میگه تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، نمیدونم قتل عام فرهنگی، یه چند تا واژه دیگه هم آقا به کار میبره. یعنی هی میاد تو سالهای مختلف اینا رو بالا و پایین میکنه. این تو دین به مراتب عمیق‌تر و بالاترش هست که دین برای اینکه صلات رو در بین جامعه جا بندازه چه کارایی انجام داد، چگونه فرهنگ سازی کرد. علاوه بر این که این در واقع اصل تشریعش از کی بود، نوع فرهنگ سازی این تشریع چگونه بود. حالا شما میگید آقا این که فقه نشد، منم میگم خب باشه قبول، فقه نیست، ولی بحث مهمیه، بحث اثرگذاریه، گرچه به نظرم بعضی جا تو فقه اثر جدی داره. حالا دیگه ادعاییه که سر جاش باید تو فقه اینو آدم توضیحش رو بده. یکی از جاهایی که مهمه واژه قضاوت و حکومته. این دعوایی که الان هست مثلا از عمر ابن حنظله میشه برصفی و فهمید نمیشه فهمید، اونجا تو عمر ابن حنظله داره بعد جلته علیکم حاکما، تو روایت ابن زهره داره بعد جلته قاضیا. واژه حاکم در عصر ائمه به معنای حکومت، به معنای که ما میخوایم ولایت فقیه توش بفهمیم به کار میرفته یا نه، اثر مهم داره، شوخی نیست. حالا ولایت فقیه ما اصرار نداریم حتما از عمر ابن حنظله در بیاد یا در نیاد، اون که اصل بحث ولایت فقیه به نظر ما لابد تو عصر غیبت و به نظر ما تنها راهبرد ائمه برای زمین سازی ظهور حضرته، اون سر جاش. ولی حالا از عمر ابن حنظله، از اونجا که گفته حاکما، حاکم به معنای حاکم به معنای ولایت فقیه میتونیم بفهمیم، این نیاز داره تطور واژه حکومت قشنگ وقتی بررسی بشه نتیجه جالبی به دست میاد. حالا دیگه این برای سر جاش تو فقه. کلن کسایی که تفکر تاریخی دارن این بحث براشون جذابه. بعضی از علما هستن اصلا تفکر تاریخی، تاریخی معنی که اصلا احساس کنه این کارا حالا چیه، به چه درد خورد. من شنیدم از بعضی از بزرگان ثم ماذا بعد هذا، دقیقاً اینجوری گفتن حالا این کارا رو کردن که چی، آخرش ادله است دیگه. ولی خب ما به نظرمون خیلی بحث‌های تاریخی و تطور تاریخی واژگان مسائل خیلی موثره. خلاصه ایشون میگه نجد و بنده حاضر مانی حادثتون لم یکون یعرف اهل لغت عربی قبل اسلام. ایشون احساس کرده اهل لغت عربی قبل اسلام یه سری آدم بدویه، مثلا حالا شوخی میکنن سوسمارپور فلان، یعنی یه سری آدم نفهم بودن که اصلا این چیزها رو چه میفهمیدن. بابا شما برید تاریخ رو ببینید، پر یهودی و مسیحی بوده و اونجا دعوا داشتن با هم، نفوذ فرهنگی داشتن. اصلا معضل بزرگه، میدونید که معضل بزرگه این که چی شد سقیفه پیش اومد و اینا، اصلا اصلش برمیگرده به نفوذ فرهنگی یهود در شبه جزیره عربستان. بعد شواهد وحشتناک برای این مسئله وجود داره. شما این نفوذ فرهنگی رو در نظر نمیگیری، فکر میکنی یه سری عرب بودن اصلا این چیزا رو چه میفهمیدن، بعد حالا ادامه بحث. این اصلا یه سر دل من باز شده نگم، ولی خب چیزای مهمیه. و انما نقلت تلک الالفاظ من معانیها اللغویه الی هذه المعانی الشرعیه، یعنی اینا ایشون مسلم گرفته که نقل شده این الفاظ از معانی لغوی به معانی شرعیه. دقت کنید، یعنی میخواد بگه معانی شرعیه معانی منقولن، یعنی دعوا رو برده، کار ایشون نیست و تقریبا خیلی ها این کارو کردن، دعوا رو برده بین نقل معنا، در صورتی که گفتیم یه فرض مهم اینه که معنا یکی باشه، مصداق هی تغییر کنه. و هذا لا شک کفی، دیگه ایشون هم هی اصرار داره بگه لا شک کفی، خلاصه هذا لا شک کفی، ولکن الشک، حالا شک تو چیه؟ لکن نشک وقع عند الباحث فی ان هذا النقل وقع فی، میگه این نقل که تو شکی نیست، یعنی اصلا اینو پیش فرض گرفته. حالا اینی که پیش فرضه این نقله وقع فی اصل شاره، شاره مقدس، منظور از شاره کیه اینجا به طور خاص؟ ببینید ما تو شیعه شاره و همه ائمه میدونیم، البته بعضی یه حرفی دارن حالا مهم نیست، شاره و همه ائمه میدونیم، ولی این بس در واقع خصوص شاره منظور اینجا رسول الله و آیات قرآنه، کلا بر زبان رسول الله، چه قرآن بر زبان رسول الله اومده چه کلمات احادیثی که از خودشون هست. الان نحو الوضع، حالا ببینید اصل نقل رو ثابت گرفت، ما گفتیم بابا تو اصل نقل اصلا دعوای، حالا دعوا میخواد بکنه که میگه ولیکن شک در چیه؟ اینه که شک وقع عند الباحثین فی ان هذا النقل وقع فی اثر اشاره مقدس، الان نحو وضع تعیینی و تعیونی، حالا تو تعیین تعیونیش در واقع ف تثبت الحقیقت الشرعیه او انه وقع فی اثر بعد علی لسان اتباع المتشرعه. ببین پس این قول اول که میگه ولکن الشک وقع عند الباحثین فی ان، از این ان قول اوله، قول چیه؟ فی ان نهادن نقل وقفی هستش، این قول حقیقت شرعیت که زمان خود رسول الله باشه، حالا تعیین تعیونیش هم تازه دعوای و توضیح میده. پس میگه نتیجهش فتثبت حقیقت الشرعیه. او انهو قول دومه. او انهو یعنی چی؟ حلقه متشرعه. متشرعه هم اینجا اهم از ائمه بعدیه ها، دقت بکنید. شرعیه اینجا منظور زمان خاص را. او انهو بقی فی عصر بعده علی لسان اتباعه، یعنی اتباع کی؟ اتباع شارع که پیامبر باشه، که اونا متشرعن دیگه، شارع نیستن. فلا تثبت الحقیقت الشرعیه بل الحقیقت المتشرعیه. اینجا دیگه من جهت ادبی مشکل داره ها. این بل یعنی چی؟ نمیگه فلا تثبت حقیقت الشرعیه بل حقیقت متشرعیه. بل حقیقت متشرعیه فکر می‌کنه که فلا تثبت حقیقت شرعیه بلکه حقیقت متشرعیه هم ثابت نمیشه. نه، بل تثبت حقیقت متشرعیه. واضحه؟ بله، یعنی حواستون به این باشه خلاص. یعنی ثابت نمیشه حقیقت شرعیه، بلکه ثابت میشه چی؟ حقیقت متشرعیه. بل فایده تو من هازن نزا تظهر فی الفاظ، میخواد حالا فایده شو بگه. فایده این نزا تظهر فی الفاظ الوارده فی کلام شارع مجردتن عن القرینه. کلام شارع پس منظور چیه؟ بنویسید اینجا بعدا اشتباه نکنید. کلام شارع اینجا شارع به طور خاص یعنی رسول الله. الفاظ وارده در کلام شارع مجردتن عن القرینه سوا اون کانت فی القرآن ام سنه. اینجا رو دقت بکنید، ببین منظورش چیه. منظورش اینه که قرآن هم از دو لب مبارک رسول الله ما شنیدیم دیگه. چه قرآنی که از در واقع رسول الله به ما رسید، چه خود روایاتی که از رسول الله رسید. اینو باید چی کار بکنیم؟ چه وقتی اگه قرینه هست، ببین قرینه هست یعنی چی شما بگید. قرینه هست، یه موقع قرینه هست برای اینکه اینا معنای چی منظوره، معنای لغوی منظوره. یه موقع قرینه هست معنای شرعی منظوره، یه موقع قرینه نیست. حالا قرینه نیست چی کار کنیم؟ میگه این قول اینجا تو اونجا که قرینه نیست عمره داره. فعلال قول الاول، قول اول چی بود؟ حقیقت شرعیه که یعنی زمان خود رسول الله باشه. فعلال قول الاول یجب حملها علال معان شرعیه. شما بگید چرا؟ چون گفتیم زمان خود رسول الله نقل شد دیگه به معانی شرعیه. این میگه یجب که حملش بر معانی شرعیه. شما نظر تو این حرف درسته؟ چرا درست نیست؟ نه، این حالا فرض کنید تو مبدایشون بیاین جلو، این حرف درسته؟ ببینید حقیقت، کسی که قائل به حقیقت شرعیه چی میگه؟ میگه زمان رسول الله اینا نقل شده دیگه. حالا به هر حال یه تاریخی هست که این نقل صورت گرفته دیگه، حالا چه تعیینی چه تعیونی. خب ممکنه این حدیثی که تو قرینه نداری مربوط به قبلش باشه، قبل اون تاریخ باشه. کی گفته باید بر حقیقت شرعیه حمل کنی؟ حالا و علسانی، علسانی یعنی چی؟ حقیقت متشرعیه. تهمل علل معان لغویه. این چرا؟ این چرا؟ نه ببین، با مبنایشون که این نقل در زمان بر مبنای کسی که بگه حقیقت متشرعیه است، یعنی نقل واژه صلات بعد از رسول الله بوده، میگه اگر در روایتی از رسول الله یا در آیه صلات دیدیم قرینه هم نداشتیم، باید هم بر مبنای لغوی کنیم. ببین راستش اینه، با مبنای اینا اگه بیای واقعا این مبانی درست باشه، این دو تا حرف درسته. ببین بحث اینجا بحث اینه که درسته در واقع ممکن است آن طور باشد، ولی بحثی که سر استظهار و ظهوره، میخواد بگه آقا درسته یه چیز شبیه اصول لفظیه بود، شک داریم، ولی اوغلا این کارو میکنن. اینجا میخواد شبیه همچین چیزی بگه. دقت بکنید نکته مهم مقفول اینجا اینه، همون واژه‌ای که میگه مجردتن عن القرینه، وقتی قرینه نباشه. یکی از قراین مهم همین تطورشناسی تاریخیه دیگه، حرف ما همینه. شما نمیتونی بشی بگی خب آقا من که قرینه ای ندیدم که. برو بگرد قرینه شو میبینی. واضحه؟ انقدر سریع اصل سازی نکنیم، بگیم آقا اگه مجردتن عن القرینه بود اصل بر اینه. سریع اصل سازی نکن، برو دنبال قرائن بگرد. خب کار سختیه، باید تسلط به خیلی چیزا باشه. میخوام بگم ولی به هر حال تو فضای این اینا دقت بکنید، یعنی فضایی که آقا اینا قبلش معانی لغوی بوده بعد نقل شده به معانی شرعیه، کسی اگه بگه در زمان رسول الله و بره بگرده قرینه یم نباشه، ظهور عرفی در حقیقت شرعیه داره، ظهور عرفی در معنای شرعیه داره. چرا؟ چون اسلام دین جدیدی آورده و الفاظ جدیدی آورده و متکلم، یعنی اون، یعنی به یه معنا اینجوری بگیم وظیفه شارع بود که وقتی داره یه واژه‌ای میگه و دین جدیدی هم آورده، اگر منظورش غیر از اون معانی ویژه خودشه یه قرینه ای بذاره. میخوام بگم درسته احتمال غیر از این میرود، ولی ظهور در این دارد. واضحه؟ گرچه ما اصل بحث از پایه چون قبول نداریم این حرفا مشکل داره، ولی خب به هر حال این اگه تو فضا اینا بیان جلو درسته. حالا اینجا یه پرانتزی 3-4 خط لزومی هم نداشت ایشون بگه ها. ببین علثانیه هست، گفت علثانی تهمل علی المعانی اللغویه. علثانی یعنی علا چی؟ علی متشرعیه. چرا حمله بر لغوی میشه؟ خب چون بعد از رسول الله چیز شد. اینجا یه اوی میاره، ببینید این اوی مبناییه. ببین اینجا بعد از رسول الله در واقع الان تو ما این او ادامه ثانیه ها، دقت بکنید او رو بذارید تو پرانتز، از او تا 4-5 خط پایین که پاراگراف تموم میشه میگه مجازن مشهورن فی زمان، اینو بذارید تو پرانتز. ببینید اینجایی که حقیقتش متشرعی از خودش دوتا قول داره. قولی که ببین با من باشید، حقیقت متشرعی کسی بگه، میگیم حالا اگه یه کلامی از رسول الله دیدیم قرینه نداشت بر چی هم کنیم؟ شما گفتید چی؟ کتاب گفت چی؟ دیگه. نه ما مبدا متشرعیه باشه، از رسول الله یه کلامی دیدیم مثلا صلات ولی مثلا حالا صوم ولی قرینه نداشت بر چی هم باید بکنیم؟ بر معنای لغوی دیگه. ولی یه نظر اینه، یه نظر که اتفاقا نظر شاید مشهورتری هم باشه چیه؟ اینه که نمیشه نه بر معنای لغوی هم کرد نه بر معنای شرعی. یعنی فرق مبنامون اینه که صوم بعد از رسول الله چیز شده در واقع تثبیت شده در معنای شرعی. حالا رسول الله یه جا گفتن صوم، قرینه هم نیست که لغوی منظورشونه یا شرعی. آدم ظاهر اولیش میگه خب باید بر معنای لغوی هم بشه دیگه، ولی یه مبنا هست که نه بر مبنای لغوی میشه هم بشه نه بر مبنای شرعی. کلام رسول الله تو این فضا مجمل میشه. چرا؟ چون احتمال خیلی زیاد داره که در زمان رسول الله درست نقل نشده ولی در زمان ایشون مجاز، یعنی در زمان ایشون مجاز هستش ولی مجاز مشهوره. مجاز هست ولی مجاز مشهوره. یه مبنایی هست که آقا مجاز مشهور بدون قرینه به کار بره، یعنی یه واژه‌ای که یه معنای لغوی داره، فرض کنید ماه معنای لغوی، یا مثلا فرض کنید که اسد یه معنای لغوی داره و فرض کنید مجاز مشهورم هست تو شجاع، حالا اسد بدون قرینه به کار بره، ما باید چی کار کنیم؟ باید هم بر معنای لغویش کنیم یا هم بر معنای مجاز مشهورش بکنیم؟ باید چی کار بکنیم؟ یه مبنایی تو دل این آورده، لزومی هم نداشت بیاره. یه مبنایی که در واقع میگن که اگر مجاز مشهور بدون قرینه به کار بره، بعضیا میگن بر همون معنای لغوی باید بار بشه، بعضیا میگن باید بر چی بار بشه؟ هم بشه؟ نه، میگن مجمل میشه، یعنی مجاز مشهور انقدر قویه که نمیذاره به این یعنی مجمل، یعنی نمیتونی چیزی برداشت کنی. میگه او اینجا میگه علثانی یعنی علا حقیقت متشرعیه تهمل و علل معان لغویه او یتوقف فیها یا توقف میشه. توقف میشه یعنی چی؟ یعنی فلا تهمل و علل معان شرعیه ولا علل لغویه بر هیچ کدوم. چرا؟ بناهن علا رأی من یذهب و این بر مبنای کسیه که اعتقاد داره، بناهن علا رأی من یذهب و علت توقف در کجا؟ توقف یعنی نمیتونین چیزی بار کنیم بر متکلم و کلام مجمل است. کجا؟ فیما ازادار الامر بین المعنی الحقیقی و بین المجاز المشهور. این از توضیح چیه؟ این از تعلیل اون بناهنه. میگه از من المعلوم انهو ازا لم تثبت الحقیقت الشرعیه. یعنی چی ظلم تثبت الحقیقت الشرعیه؟ بنویسید یعنی حقیقت شرعیه نباشه بلکه چی باشد؟ بلکه متشرعیه باشد. بنابراین که حقیقت متشرعیه باشد فهاذه المعانی المستحدثه، این صفت معانیه، پس این معانی مستحدثه تکون و خبرشه، تکون و علل اقل مجازن مشهورن فی زمانه، یعنی زمان رسول الله. خلاصه واژه سوم دو تا مبنا داریم، بعضی میگن زمان رسول الله بس شده، بعضی میگن بعدش در واقع بس شده در معنی شرعی. اونایی که میگن بعدش، حالا اگه تو زبان رسول الله واژه صوم اومد قرینه نداشتیم چی کار بکنیم؟ بعضی میگن برای همون معنای لغویه هم بشه، بعضی میگن اینجا نمیشه برای چیزی هم بشه. چرا؟ چون صوم درسته که قرینه ای نداریم اینجا، ولی حداقلش اینکه زمان رسولان مجاز مشهور بوده. بین حقیقت و مجاز مشهور، بین معنای لغوی و مجاز مشهور هم باید نمیشه حمله بر هیچ کدوم کرد. شما به این فکر کنید، اینجا سوال مهم میشه، تو خونه فکر کنید این ربطش به اصالت و ظهور چیه؟ یعنی این تمام این دعوایی که تو این پرانتز هست ربط به اصالت و ظهور داره. حالا به این فکر کنید، من فردا ادامهشو بخونم و اینو ان شاء الله توضیح بدم. السلام علیکم و رحمت الله.